سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. ده شب به وقت افغانستان شد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد یونتسیار میگوید تخمین زده می شود که شمار بجا شدگان داخلی در سراسر جهان از مرز 114 میلیون تن گذشته است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، یونتسیار امروز در بیانیه گفت که درگیری ها در اوکراین، سودان، میانمار و جمهوری دموکراتیک کانگو و بحران بشری در افغانستان، خشکسالی، سیلاب‌ها و ناامنی در سومالیا سبب شده تا مردم در 6 ماه نخست سال روان میلادی خانه های خود را ترک کنند. در ادامه به نقل از فیلیپو گراندی، رئیس یونتسیار آمده است که در حال حاضر تمرکز جهان به گفتش بر فاجعه بشری در غزه است، اما به گفته گراندی مناقشات زیاد در سراسر جهان در حال افزایش است و از مردم بیگناه قربانی می‌گیرد. پیش از این یونتسیار در گزارش میانه سال 2023 شمار بجا شدگان داخلی در سطح جهان را 110 میلیون تن گفته بود. این در حال است که برنامه جهانی غذا WFP میگوید که برای کمک به آسیب پذیرترین خانواده ها در افغانستان و این که در زمستان پیش رو زنده بمانند به 400 میلیون دلار نیاز دارد. وزارت خارجه حکومت طالبان از آغاز روند توزیع پاسپورت به افغانهای مقیم مالزیا خبر داده. حافظ ضیاء احمد، معاون سخنگوی این وزارت، به روز چهارشنبه در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که روند چاپ و توزیع پاسپورت‌های افغانستان به اثر تلاش ریاست قنصلی این وزارت و سفارت افغانستان در مالزی آغاز شده. به گفته او، نقیب الله احمدی، سرپرست سفارت افغانستان در مالزیا، در مراسم به این مناسبت به افغانهای مقیم مالزیا اطمینان داد که خدمات قنصلی با آنها به گونه شفاف و سریع عرضه خواهد شد. شرکت خطوط هوایی بین المللی پاکستان PIA می گوید که بنابر وضعیت خراب مالی در هفته گذشته بیش از 300 پرواز خود را متوقف کرده. عبدالله حفیز خان، سخنگوی PIA، امروز به رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت که هفته گذشته 322 پرواز داخلی و خارجی لغو شده. او افزود که بدهی های این شرکت افزایش یافته و توان پرداخت هزینه مواد سوخت و قطعات و سایر تجهیزات مورد نیاز طیاره ها را ندارد. بر اساس گزارش ها، PIA در چند دهه گذشته خسارات مالی هنگفت را متقبل شده. اداره سازمان ملل متحد در امور پناهجویان فلسطین هشدار داده است که بدون رسیدن مواد نفتی مجبور خواهد شد که فعالیت‌های بشری خود در غزه را کاهش دهد. نوار غزه در محاصره نیروهای اسرائیل است. غزه از حدود 2 هفته به این سو پس از حمله ناگهانی گروه جنگجوی حماس بر بخش‌های اسرائیل در نزدیکی غزه هدف حملات هوایی سنگین نیروهای اسرائیل قرار می‌گیرد. و با سلسله جام جهانی کرکت 2023، امروز استرالیا با تفاوت 309 دوش هالند را شکست داد. هند میزبان این جام جهانی امسال است. افغانستان تا حالا پاکستان و انگلستان را شکست داده، اما افغانستان در برابر هند، بنگلادش و نیوزیلند مغلوب شده. هالند در سوم نوامبر و استرالیا هم در 7 نوامبر حریفان افغانستان خواهند بود. ده و 4 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه،
ما نمی توانیم در اینجا در آرامش زندگی کنیم. ما نه برای ما در افغانستان امنیت وجود دارد. پلیس پاکستان هر روز خانه به خانه می گردد.
پاکستان برای بازداشت مهاجران غیر قانونی افغان و اخراجشان مراکز ویژه ایجاد کرده. تمرکز طالبان بر آموزش دینی به گسترش رادیکالیسم و افزایش خطر تروریسم انجامیده می تواند ادعای ریچارد بنت است. ما با یک عالم دین هم گپ زده ایم.
مدارس باید محدود باشن و نصاب های تعلیمی خوبی داشته باشن.
نگرانی سرمنشی سازمان ملل متحد از وضعیت در غزه.
من عمیقا از نقض واضح قوانین بشری بین المللی که در غزه شاهد آن هستیم نگران هستم.
و برنامه ویصل هم در نیمه دوم این ساعت پخش خواهد شد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را 24 ساعت در 7 روز هفته شنیده می توانید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 1921 و 25 متر با شماییم. من ژکفر احمدی با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. شماری از رسانه‌های پاکستان گزارش دادند که این کشور برای بازداشت تمامی مهاجران غیر قانونی افغان و اخراج آنها مراکز ویژه ایجاد کرده. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستان این مراکز در ایالت‌های پنجاب، سند، بلوچستان و خیبر پختونخوا ایجاد شدند. بیشتر در این گزارش.
در حالی که 6 روز از مهلت یک ماه و بیش از 1,700,000 مهاجر غیرقانونی افغان مقیم پاکستان برای خروج از این کشور باقی مانده است، رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که برای اعزام پناهجویان به افغانستان مراکز ویژه در ایالت‌های مختلف این کشور ایجاد شده است. رسانه‌های پاکستانی به نقل از مقام‌های پاکستانی گفتند که این مراکز در ایالت‌های پنجاب، سند، بلوچستان و خیبر پختونخوا ایجاد شده است. بر اساس این گزارش ها، افغانانی که از ایالت‌های پنجاب و سند توسط پلیس دستگیر شوند به مراکز ساخته شده در راولپندی و کراچی منتقل و از آنجا به افغانستان فرستاده خواهند شد. علاوه بر این در خیبر پختونخوا که افغان‌های زیادی در آن زندگی می‌کنند و در نزدیکی خط دیورند قرار دارد، دو مرکز ایجاد شده و در ایالت بلوچستان هم 3 مرکز ایجاد شده است. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های پاکستانی بر بنیاد این طرح به پلیس و مقام‌های محلی این اختیار داده شده است که تمامی مهاجران غیرقانونی را پس از دستگیری به این مراکز منتقل و از آنجا به افغانستان فرستاده شوند. حکومت موقت پاکستان به 1,730,000 افغان که به گفته آنها مدارک قانونی برای زندگی در پاکستان ندارند تا پایان ماه اکتبر مهلت داده است که این کشور را ترک کنند. سرپرست وزارت داخله پاکستان گفته که پس از این تاریخ عملیات ویژه اخراج مهاجران غیرقانونی افغان آغاز خواهد شد. اکنون این مهلت در حال پایان یافتن است. برخی از افغانهایی که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و پاکستان رفتن میگویند که در صورت برگشت آنها به کشورشان با تهدیدات امنیتی و مشکلات اقتصادی زیاد مواجه خواهند شد. سرفراز احمد زی یک پناهجوی افغان ساکن راولپندی پنجاب به رادیو آزادی گفت:
مهلت که دولت پاکستان به پناهجویان افغان داده رو به پایان است. این سبب نگرانی همه پناهجویان افغان شده است و آنها حیرانند که چی کنند. اکثر افغانهایی که در کشورشان احساس خطر می کنند یا به پاکستان آمدند و یا به ایران رفتند. از دولت پاکستان می خواهیم تصمیم خود را تغییر دهد و نگذارند افغانهایی که جانشان در خطر است دوباره به افغانستان بروند.
سرمینه یکی دیگر از پناهجویان افغان مقیم اسلام آباد پاکستان به رادیو آزادی میگوید که از یک سال به این سو برای پیگیری پرونده مهاجرت خود به پاکستان رفته، اما تصمیم اخیر پاکستان او را به شدت نگران کرده است.
ما نمیتوانیم در اینجا در آرامش زندگی کنیم. ما نه برای ما در افغانستان امنیت وجود دارد. پلیس پاکستان هر روز خانه به خانه میگردد و افغانها را دستگیر و زندانی میکند و یا میگویند که باید به افغانستان برگردید. وضعیت بدی برای مهاجران افغان در اینجا وجود دارد.
او دیر بعد حالت را غلیده پا پاکستان که
سازمان ملل متحد شماره از نهادهای حامی حقوق بشر و ایالات متحده آمریکا خواستار توقف اجباری پناهجویان افغان از پاکستان شدند، اما به نظر می رسد این خواستها هنوز نتیجه مثبت نداشته است. حکومت طالبان در افغانستان نیز تصمیم پاکستان را غیر انسانی خوانده و گفته است که سبب ایجاد فاصله بین دو کشور می شود. اما همزمان در ولسوالی لالپور ننگرهار در نزدیکی مرز ترخم برای پناهجویان برگشتی افغان کار ساخت کمپ موقت را آغاز کرده است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، گفته که تمرکز طالبان بر آموزش دینی و گسترش رادیکالیسم و افزایش خطر تروریسم انجامیده می تواند. آقای بنت به روز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد افزود که این اقدام طالبان کودکان را از مهارت‌ها و دانش نیز محروم می کند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، از ایجاد مدرسه های دینی در بخش های مختلف کشور خبر رسیده. بیشتر در این گزارش.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، از اقدامات طالبان در محدود کردن آموزش به مدرسه ها یا تمرکز بر تعلیم دینی نگران است. او در نشست عمومی روز سه‌شنبه سازمان ملل متحد گفت که طالبان می توانند از طریق این پالیسی تهداب افکار افراطی را بگذارند.
این نه تنها اطفال افغان را به گونه وسیع با خطر بی‌بهره شدن از علم و مهارت ها مواجه می کند، بلکه می توانند یک جا با بیکاری و ناداری به خوبی زمینه ایدئولوژی افراطی را برابر کند و در کنار تروریسم داخلی، بی‌ثباتی منطقه‌ای و جهانی را افزایش دهد.
شماری از دخترانی که پس از حاکمیت دوباره طالبان و در پی وضع محدودیت بالای آموزششان از علوم عصری بی‌بهره شدند و تنها به مدارس دینی محدود شدند، میگویند برای پیشرفت یک جامعه آموزش علوم عصری یک نیاز جدی است. نیایش یکی از آنان است که سال پیش صنف ششم را به پایان رساند، اما به دلیل محدودیت‌های حکومت طالبان نتوانست آموزش خود را ادامه دهد. او میگوید مضامین ساینسی مورد علاقه اش بود، اما اکنون از آنان دور مانده است.
متأسفانه مکاتب برای دخترای صنف 7 تا 12 بسته می‌باشد. میدم به مدرسه و در مدرسه قرآن کریم، تفسیر عربی و همچنان کتاب های دینی میخوانیم. من علاقه دارم که در پهلوش مزامین مکتب و مزامین های دیگر هم بخوانیم، مثل ریاضی، کیمیا.
ناجیه معصومی، یکی دیگر از دختران محروم از آموزش، در صحبت با رادیو آزادی از اهمیت علوم عصری در کنار علوم دینی گفت:
در حال حاضر در کنار آموزش دینی، آموزش عصری هم برای مرد و زن بسیار ضروری است. به نظر ما در افغانستان برای زنان آموزش عصری بالخصوص در بخش طب بسیار ضروری می باشد.
ریچارد بنت هم بر آغاز دوباره آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیلات عالی دختران تاکید کرده و افزوده است که شاید این رفتار حکومت طالبان به معنی آزار و اذیت جنسیتی باشد. بهار، یک دختر محروم از آموزش، میگوید بیشتر از دو سال میشود که از آموزش دور مانده است. او منتظر این است که چه وقت یک بار دیگر به مکتب برود.
وقتی که مکتب بسته شد به ما گفتند که یک تصمیم موقتی است و باید منتظر امر ثانی باشیم، ولی خب بیشتر از دو سال شد که تصمیم به خاطر باز کردن مکتب ها گرفته نشده و ای بسیار یک مدت طولانی است. قرار بود که در این مدت بسیار چیزها را یاد بگیریم، بسیار چیزها را تجربه کنیم و گام های بگذاریم به سوی آرزوهای ما، به سوی پیشرفت و ترقی، اما برعکس عقب ماندیم.
طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان دختران را از رفتن به مکتب و بالاتر از صنف ششم منع کرده و همچنان در ماه دسامبر سال گذشته آنان را از رفتن به پوهنتون ها هم منع کردند. محدودیت حکومت طالبان بر فراگیری علوم عصری دختران سبب شده که آموزش آنان محدود به مدرسه های دینی شود. در اوایل سال روان سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان گفته بود در هر ولسوالی 10 مدرسه دینی می سازند. معین کرامتزاده، معین آموزش های اسلامی این وزارت، هفته گذشته گفته بود که اکنون تعداد مراکز آموزشی دینی به حدود 19,000 رسیده است. هرچند زبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش های ما درباره اظهارات ریچارد بنت پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بود که در مدارس آموزش های نظامی داده نمی شود و تنها مضامین اسلامی تدریس می شود.
در مورد اهمیت مدارس دینی با دکتر محمد الله صخره، عضو انجمن علمای افغان مقیم اروپا، گفتگو کردم و نظرش را پرسیدم.
در جامعه افغانستان مانند همه جوامع دیگر مردم نیاز دارن به نوعیت موادی که او را تعلیم میکنن و او را می آموزند. در پهلوی یک سلسله مسائل دینی که به عنوان اعتقادات و احکام شرعی او را مردم مکلف هستند یاد بگیرند، متباقی همه مردم مکلف نیستند که بعد همه اهل مدارس بوده باشند. کثرت تولید علما در یک جامعه در نهایت منجر به منازعه ذات البینی گفتمان علمی می شود، منجر به منازعه داخلی بین طبقه علمایی می شود، منجر به وجود یک طبقه می شود که تفاوت طبقاتی را در پی می داشته باشد. بنابراین مدارس باید محدود باشند یا و نصاب‌های تعلیمی خوبی داشته باشند، نصاب‌های تعلیمی درستی داشته باشند که همه جانبه باشند. ما اینکه یک عالمی پخته داشته باشیم در یک قریه بهتر هست از اینکه چند عالمی داشته باشیم که اونها در آینده با هم معلوم نیست که چه نوع برخورد میکنن. در قرآن عظیم الشان خداوند وقتی که گفته است که میگوید فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین، بعد یعنی بالمعنا اینکه باید از بین مردم ها یک گروهی باشن که علم را برسانن. اینکه ما همه مردم را به سوی ازی تشویق بکنیم بدون شک که بخش صنعت، بخش زراعت، بخش حرفه، پیشه، کسب، بیولوژی، فیزیک، مواد جغرافیه، ریاضی، این چیزهای زیادی که باید طبقه جوان جامعه او را بیاموزن از او محروم بشوند.
بله.
مگر اینکه این مدارس طوری باشند که در این نصابهای مکتب هم آمیخته باشد در بعضش، و ضرور است که باید از این نصابهای مدرن در این داخل باشد.
خب شما به نصاب اشاره کردین، یعنی به جای مکتب مدارس ایجاد شود و در او نصاب مکاتب تدریس شود؟
نه، مکاتب باید باشن، مکاتب باید توصیه داده شوند. از مکتب هیچ جامعه نمیتونه مستغنی بوده باشه، چون مردم در مکتب اولویت برای موضوعات دنیوی داده میشوه. هیچ جامعه در دنیای معاصر نمیتونه که از موضوعات دنیوی جدا باشه. حتی در زمان قدیم هم و به تناسب زمان قدیم در مدارس اونها کتابهای حکمت میخواندن، منطق میخواندن، تحریر اوکلیدس میخواندن، ریاضیات میخواندن، فلکیات میخواندن، طب میخواندن در تناسب با زمان خودشان. حالا که 1000 درجه دنیا پیشرفته شده، بدون شک که اصلا استغنا از مکتب ممکن نیست. منظورم این است که در مدارس هم باید، اگر مدارسی که حالا همینطور هست، حالا ما بگیریم که همچون چیزی جور میشود، همچون چیزی رو به افزایش هست، باز هم این مدارس طوری بوده باشن که در این مدارس نصابهای مدرن هم داخل شود و یک سلسله موادی که ذهنیتی طالب العلم مدرسه را منکشف بسازه و او را منزوی نسازه، این هم باید بوده باشه. پس هم مکتب و هم مدرسه، و در هر دویش باید موادی خوبی بوده باشد که جامعه از اون منتفع شود.
دکتر محمد الله صخره‌آز و انجمن علمای افغان مقیم اروپا با ما صحبت میکرد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اتحادیه اروپا از حذف سیستم عدلی قضایی در افغانستان و نقض حقوق بشر ابراز نگرانی کرده. در بیانیه این اتحادیه که در نشست های کمیته سوم 78 نشست سازمان ملل متحد ارائه شده، آمده که قاضی ها سرانوالن و وکلای مدافع از سیستم قضایی افغانستان و همچنان زنان از بخشای جامعه حذف شدند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
اتحادیه اروپا از وضعیت عدل قضایی و حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. نمایندگی این اتحادیه در ملل متحد در یکی از نشست‌های کمیته سوم 78 نشست سازمان ملل از حذف سیستم عدلی و قضایی در افغانستان و نقض حقوق بشر ابراز نگرانی کرده است. در بخشی از بیانیه نمایندگی اتحادیه اروپا که یکی از نماینده‌های این اتحادیه آن را به خوانش گرفت، آمده است:
در افغانستان همه ای زمانت ها در سیستم حقوقی برداشته شده است. کشور توسط احکام اداره می شود، در حالی که قاضی ها، سارنوالان و وکلا سیستم حقوقی حذف شدند و همچنین زنان که از تمام بخش های جامعه حذف شدند.
اتحادیه اروپا همچنان از آزار و شکنجه به دلیل جنسیت در افغانستان ابراز نگرانی کرده و تاکید کرده که این مسئله جنایت در برابر بشریت و مخالف اساسنامه روم است که افغانستان یکی از طرفین آن است. زبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تا زمان نشرین‌گذاشت به پرسش‌های رادیو آزادی درباره این ادعاهای مطرح شده سوی اتحادیه اروپا پاسخ نداد. حکومت طالبان اما لوی سارنوالی افغانستان را لغو کرده و به جای آن ریاست تعقیب فرمان‌های رهبرشان را ایجاد کرده است. این در حالی است که شماری از خانواده‌های قربانیان سیاست‌های حکومت طالبان و وکلای مدافع از عدم تامین عدالت در افغانستان زیر حاکمیت طالبان ابراز نگرانی می‌کنند. یکی از زنانی که نمی‌خواهد نظر به چالش‌های امنیتی نامش در گزارش گرفته شود، ادعا می‌کند که شوهرش که دکتر نظامی بوده، 2 ماه بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از سوی استخبارات حکومت طالبان کشته شده و جنازه‌اش را تا هنوز نتوانستند تحویل بگیرند. او مدعی است که مراجعه به اداره استخبارات حکومت طالبان به خاطر دریافت جنازه شوهرش تا هنوز بی‌نتیجه بوده و از ترس به دستگاه عدلی قضایی حکومت طالبان نیز مراجعه نکرده است. او به رادیو آزادی گفت:
به خاطر شوهرم که مثلا شهید شده بود، در استخبارات اینا جسدشان پیدا نشد، گفتن که مثلا صرف ما احوال دادن اینا که شهید شده دیگه. حتی برای ما هیچ مد استخبارات اینا که رفتم در خاطر چی؟ صرف در استخبارات ماند با هم عرله شد و گفتن امروز میتیم، صبح میتیم. نه تقریبا چیز کم جنیم سال شده رئیس در بخی شاید خاکم شده باشه دیگه. این همه قسم صرف در سارنوالی نرسیده. من هیچ کس را نداشتم که در سارنوالی موضوعش برسته رسیده باشه یا در اونجا مانده باشه و مردم از ترس هم نمیره چیز خود قضیه خود در سارنوالی راجع نمیکنه، چون از یک مشکل دیگه پیدا میشه.
خلیل همراه، سخنگوی استخبارات حکومت طالبان، به پرسش ها درباره این ادعا تا زمان نشر این گزارش پاسخ نداد. پیش از این هم نهادهای حقوق بشری بین المللی از جمله هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما گزارش‌هایی را در مورد قتل‌های فراقانونی نظامیان و کارمندان حکومت جمهوری پیشین از سوی حکومت طالبان نشر کرده بودند، اما طالبان همواره این ادعاها را رد کردند. لطیفه فیضی، یک تن از وکلای مدافع نظام جمهوریت پیشین، هم در مورد تطبیق نشدن عدالت در حکومت طالبان چنین ادعا می‌کند:
وقتی که کسانی که در سی حقوق و قضا و سارنوالی حقوق بشر تحصیل کردن، درس خواندن، تخصص گرفتن، سالها زحمت کشیدن، وقت اونا برکنار میشه اصلا حق و حقوق وجود نمی داشته باشه. قسمی که ما شنیدیم و در جریان هستم، حکما در مسجدها صادر میشه و کسانی که مرتکب کدام جرم میشن یا نمیشن مجازاتشان به سرکا و در مسجدها صورت میگیره.
پیش از این گزارش‌های هم به نشر رسیده که طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان بسیاری از قضات و سارنوالان نظام جمهوری پیشین را برکنار و به جای آنان افراد خود را گماشتند. طالبان حتی انجمن مستقل وکلای مدافع را نیز لغو کردند. با این حال اتحادیه اروپا در گزارش تازه‌اش که به روز سه‌شنبه نشر کرده، تاکید دارد که باید قتل‌های فراقانونی، بازداشت‌های خودسرانه، آزار جسمی، شکنجه، ناپدید کردن اجباری و بدرفتاری با مظنونان و همچنین حملات هدفمند علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی در افغانستان متوقف شود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم. اداره سازمان ملل متحد در امور پناهجویان فلسطین هشدار داده که بدون رسیدن مواد نفتی مجبور خواهد شد که فعالیت‌های بشری خود را در غزه به گونه چشمگیر کاهش دهد. بیایید بیشتر از امید مرزبان بشنویم.
ورش جیت‌های جنگی اسرائیل و سپس صدای چندین انفجار. این وضعیت دیشب نیز در نوار غزه ادامه داشت. غزه از نزدیک به 2 هفته به این سو پس از یک حمله ناگهانی شورشیان گروه حماس بر اسرائیل هدف حملات سنگین نیروهای اسرائیلی قرار دارد. مقام‌های فلسطینی گفتند که شمار تلفات حملات اسرائیل بر غزه، منطقه‌ای در کنترل گروه حماس، در حال افزایش است. وزارت صحت غزه که در کنترل گروه حماس است میگوید بیش از 700 نفر در یک شبان روز گذشته در حملات اسرائیل کشته شدند. این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده است. از سوی هم اسرائیل گفته است که ده ها جنگجوی گروه حماس را در حملات اخیر بر 400 مرکز حماس کشته است. دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز نشستی را برگزار کرد که در آن وضعیت غزه به بحث گرفته شد. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در این نشست از موارد نقض حقوق بشری در این جنگ ابراز نگرانی عمیق کرد.
من عمیقاً از نقض واضح قوانین بشری بین المللی که در غزه شاهد آن هستیم نگران هستم. بگذارید واضح بگویم، هیچ جناح درگیر در یک جنگ مسلحانه بالاتر از قوانین بشری بین المللی نیست.
در این حال اداره سازمان ملل متحد در امور پناهجویان فلسطین هشدار داده است که بدون رسیدن مواد نفتی مجبور خواهد شد که فعالیت‌های بشری خود را در غزه به طور چشمگیر کاهش دهد. این اداره همچنان گفته است که شفاخانه‌های غزه با کمبود جدی امکانات صحی برای تداوی شمار زیادی از زخمیان مواجهند. اسرائیل دو هفته پیش حملات بالای غزه را پس از آن آغاز کرد که جنگجویان گروه فلسطینی حماس در یک حمله ناگهانی صدها اسرائیلی را که اکثرا غیر نظامیان بودند کشت و بیش از 200 تن دیگر را گروگان گرفته به غزه برد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
80% زنان در افغانستان از کاهش تواناییشان برای فعالیت‌های درآمدزا سخن گفتند. این در گزارش دفتر بخش زنان در سازمان ملل متحد آمده. شماری از زنان هم در صحبت با رادیو آزادی می‌گویند که پس از ممنوعیت کارشان از سوی طالبان دچار وضعیت بد اقتصادی شدند. فائزه ابراهیمی گزارش می‌دهد.
دفتر سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان یا UN Women میگوید که محدودیت‌هایی که زنان افغان با آن مواجه هستند فرصت‌های درآمدزایی آنها را محدود می‌کند. بر اساس سروی که این اداره سازمان ملل متحد انجام داده، در ماه جون سال روان میلادی 80% زنان در افغانستان گفتند که تواناییشان برای انجام فعالیت‌های درآمدزا کاهش یافته است. این آمار در ماه آوریل 75% بوده است. زنان سازمان ملل متحد با اطلاعات که بر اساس گفتگو با 592 زن در 22 ولایت افغانستان انجام داده همچنان گفته است که نقش زنان در تصمیم گیری ها در نیمه اول سال 2023 به گونه چشمگیری کاهش یافته است. تقریبا تمامی این زنان گفتند که تحت هیچ شرایط طالبان به رسمیت شناخته نشوند یا اینکه به رسمیت شناختنشان مشروط بر بهبود حقوق زنان باشد. بر اساس این گزارش میزان افسردگی، اضطراب و انزوا در بین زنان از ماهای جنوری و مارچ تا ماهای اپریل و جون از 57% به 69% افزایش یافته است. اداره زنان سازمان ملل متحد میگوید که از 2021 تا کنون طالبان بیش از 50 فرمان را صادر کردند که مستقیما حقوق زنان را محدود کرده است. شماری از زنان و دختران افغان میگویند که فرمانهای مختلفی که طالبان از دو سال بعد این سو صادر کردند بر زندگی آنها تاثیر منفی گذاشته است. زینب باشنده کابل بر رادیو آزادی میگوید که فرمانهای طالبان او را از حضور در اجتماع و کار محروم کرده است و اکنون از وضعیت اقتصادی خوب برخوردار نیست.
ما واقعا وضعیت زندگیم در این دو سال خیلی وضعیت خیلی خراب داره که من تنها سرپرست فامیل خود هستم و سه عضو فامیلم زیر سرپرست خودم قرار داره. در این دو سالی که من بیکار شدم خیلی واقعا از وضعیت روحی روانی خوب برخوردار نیستم. هر روز محدودیت ها برای زنان هستند.
عاطفه احمدی یکی دیگر از دخترانی که از تحصیل محروم شده است بر رادیو آزادی میگوید
بر ما ثابت شد که طالبا صرفا برای طبقه اوناس، برای زنان، برای دخترای افغان محدودیت ها را بیشتر وضع کردن و به نحوی میخواین که دخترها از تحصیل از پیشرفت پس بمانند. از بسته شدن مکاتب برای دخترها تا بسته شدن پانتونا و بسته شدن آرایشگاه ها که اکثرشان طبقه اوناس بودن که حتی اینا ناناور خانوادشان بودن و به یک طریقی میتونستن فامیل خود حمایت کنن.
ناجیه حیدری یکی دیگر از زنان میگوید که او هم از فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی محروم شده است.
ادبی فعالیتونه ادبی
من در گذشته فعالیت‌های ادبی داشتم و هم فعالیت‌های اقتصادی داشتم. از زمانی که بیکار شدم وضعیت بسیار سخت شد، حتی نمیتوانم یک کتاب بخرم.
میوانیم حتی نشم کالچیو کتاب زنت پختلا وخلما.
طالبان با حاکمیت دوبارهشون بر افغانستان فرمانهایی صادر کردند که بیشتر زنان را از کار، تحصیل و دیگر فعالیت‌های اجتماعی منع کردند. طالبان در کنار این اعتراضات دادخواهی زنان را برای حقوقشان سرکوب کردند و برخی زنان معترض را نیز بازداشت و زندانی کردند. حکومت طالبان در پاسخ به واکنش‌ها و اعتراض‌های ملی و بین‌المللی ادعا کردند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است، هرچند این تصامیم طالبان از سوی سازمان ملل متحد نقض حقوق زنان خوانده شده، اما طالبان تا به حال هیچ یک از این محدودیت‌ها را بر نداشته است.
دو نیم شب به وقت افغانستان شد و حالا هم فشرده چند خبر مهم. برنامه جهانی غذا WFP میگوید که برای کمک به آسیب پذیرترین خانواده ها در افغانستان و این که در زمستان پیشرو زنده بمانند به $400 میلیون نیاز دارد. آنسو کمیشنری عالی سازمان ملل متحد UNHCR میگوید که تخمین زده می شود که شمار بیجا شدگان داخلی در سراسر جهان از جمله افغانستان از مرز 114 میلیون تن گذشته است. وزارت خارجه حکومت طالبان از آغاز روند توزیع پاسپورت به افغانهای مقیم مالزیا خبر داده. شرکت هوایی بین المللی پاکستان PIA می گوید که بنابر وضعیت خراب مالی در هفته گذشته بیش از 300 پرواز خود را متوقف کرده. و به سلسله جام جهانی کرکت 2023 امروز استرالیا با تفاوت 309 دوش هالند را شکست داد. تشکر از همراهی شما. حالا هم این برنامه را بشنوید.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با برنامه ویسل از رادیو آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه مصاحبه داریم با مصطفی هاشمی، مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان.
دلایل شخصی که این بازیکن‌ها حالا به من میدن خیلی جالب هست. تیم ملی فوتبالشون استعفا میدن که رهبری فدراسیون فوتبال افغانستان تغییر کنند.
و در بخش دوم برنامه مصاحبه ما با فیروز مشعوف، سخنگوی سابق فدراسیون فوتبال افغانستان انجام شده که ایشان در رابطه با مشکلات پیش آمده برای فوتبال افغانستان بیشتر صحبت خواهند کرد.
عدم حضور بازیکنان مثل فرشاد نور، فیصل شایسته، نور حسین، امید پوپلزی، جبار شرزه که دو گل بسیار مهم زده در این چند وقت برای ما، حتی خود فرشاد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز، مصطفی هاشمی را با خود داریم که مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان هستند. هاشمی عزیز، تعداد زیاد از ملی پوشان سرشناس فوتبال افغانستان ادعاهای را علیه فدراسیون فوتبال افغانستان مطرح کردند. موقف فدراسیون فوتبال افغانستان از چی قرار است؟
شهزاد عزیز، تشکر از برنامه خوبتان. در رابطه با موضوعاتی که اخیراً بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان در شبکه‌های اجتماعی خود شریک ساختن، نظر فدراسیون فوتبال افغانستان کاملاً بی‌طرفانه هست و موضوعاتی که بازیکنان تیم ملی فوتبال ما لژیونرهای ما یادآوری کردن، خصوصا کاپیتان فرشاد نور، نظریات شخصی خودشان هست و فدراسیون فوتبال افغانستان من حیث یک نهاد مستقل و رسمی که از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا FC و فدراسیون جهانی فوتبال FIFA رهبری میشه، مدیریت میشه، کاملا صلاحیت عام و تام خاص خودش را داره و انقریب در آینده نزدیک فدراسیون فوتبال افغانستان با صلاحیتی که خودش داره و فیفا و ایفسی براش میتونه سرمربی جدید تیم ملی فوتبال افغانستان را انتخاب خواهد کرد و انشاءالله در روزهای نزدیک از طریق شبکات اجتماعی فدراسیون فوتبال افغانستان و وبسایت رسمی فدراسیون فوتبال افغانستان سرمربی جدید تیم ملی فوتبال افغانستان انتخاب خواهد شد و حتی کمپ تمرینی و اردوی تمرینی تیم ملی فوتبال افغانستان در کابل برگزار خواهد شد. در خانه فوتبال افغانستان در فدراسیون فوتبال افغانستان اردوی تمرینی و کمپ انتخابی تیم ملی فوتبال افغانستان برگزار خواهد شد.
با توجه به بازی های بسیار حساس که افغانستان در برابر تیم های مثل قطر و کویت در مقدماتی جام ملت های آسیا و همچنان مقدماتی جام جهانی فوتبال داره، نبود بازیکنان با تجربه مثل فیصل شایسته و فرشاد نور و تعداد دیگه از بازیکنان صاحب نام که میتونه برای تیم ملی کمک کنه که فعلا به یک نوع استعفا دادن و گفتن تا که رهبری تغییر نکنه حاضر و آماده برای همکاری نیستن. چی فکر میکنین که افغانستان در مقدماتی جام جهانی از نتایجی که در پیش خواهد داشت فکر نمیکنین که متاثر از این کمبود باشه؟
شهزاد عزیز، تیم ملی فوتبال افغانستان تنها مربوط به افغانستان فوتبال افغانستان نه، مربوط به چند میلیون افغانه که در این سرزمین زندگی میکنن، خارج از کشور زندگی میکنن هست و من فکر نمی کنم که تیم ملی فوتبال افغانستان زیاد وابستگی به چند بازیکن داشته باشه که حاضر نیست به خاطر بعضی موضوعات شخصی خودشان از تیم ملی فوتبال افغانستان کنارگیری کنند و استعفا بدن. من فکر می کنم ارزش این موضوعات را نداشت که بازیکن‌های شاخص نامدار و پرآوازه ما بیان دست و همچین کار را بزنند. بدون شک فدراسیون فوتبال افغانستان در تلاش هست تا بازیکنان شایسته نخبه و چهره‌های دوم فوتبال افغانستان را دوباره در کمپ تمرینی و کمپ انتخابی دعوت کنه، بازیکنانی که نه برای پول بلکه برای پیراهن مقدس تیم ملی فوتبال افغانستان و برای مردمشان بازی میکنن قطعا که دعوت خواهند شد. و نظر فدراسیون فوتبال افغانستان هم همین هست که با تلاش و پشتکاری که دارن همراهی فیفا و AFC انقریب بتونن که حامیان مالی خوب برای تیم ملی فوتبال افغانستان پیدا کنن که خدا را شکر چندین و چند فدراسیون فوتبال از جمله عربستان سعودی و قطر آماده شدن تا کمپ‌های تمرینی و اردوی تمرینی در کشور خودشان برگزار کنند و حتی میزبان افغانستان در کشور خودشان باشند که حالا عربستان سعودی میتونه یکی از بهترین میزبان‌های افغانستان در مسابقات مقدماتی جام جهانی و جام ملت‌های آسیا باشد. و بازیکن شهزاد عزیز یاد داریم خوشبختانه در سراسر افغانستان در سراسر دنیا لژیونر و بازیکنایی که در لیگ‌های معتبر بازی می‌کنه در داخل افغانستان زیاد هست و اگر فرشاد نور، فیصل شایسته و سایر بازیکن‌های خوب ما که برشان تیم ملی فوتبال افغانستان اولویت داره و می‌خوان در تیم ملی بازی کنن قطعاً که دوباره دعوت سرمربی جدید را خواهند پذیرفت و برای تیم ملی کشورشان بازی می‌کنن. ولی فرق نمی‌کنه که چه نظر دارن در رابطه با رهبری فدراسیون فوتبال افغانستان و آقای محمد یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان دلایل شخصی که این بازیکن‌ها حالا دنبال می‌دن خیلی جالب هست. به تیم ملی از تیم ملی فوتبالشون استعفا میدن که رهبری فدراسیون فوتبال افغانستان تغییر کنه. من همچین کار رو برای اولین بار در عمرم میبینم که بازیکن‌ها میخواین که فدراسیون فوتبال افغانستان تغییر بدن، سرمربی تیم اخراج کنن. فکر نمی‌کنم که مادیات آنقدر جایگاه خاص در فوتبال ملی داشته باشه و اکثریت بازیکنانی که در دنیا برای کشورشون برای تیم ملیشون با بازی بدن حق درخشش داشته باشن و بعد جایگاهی که خوب دارد یعنی فتح جام‌های قهرمانی در او مایل شوند. اما متأسفانه موضوع مادی حالا فعلا پاورجا هست که از او عزیز نمیشن انکار پذیر کنیم از این موضوع.
یک موضوعی که موضوع مادی و مالی را شما اشاره کردین، همین موضوع دغدغه فکری ملی پوشان فوتبال افغانستان هم بر علیه مسئولین فدراسیون فوتبال است و اونا گفتن که شایسته در ادامه گفته که عربستان سعودی مبلغ $30,000 آمریکایی را برای ملی پوشان فوتبال افغانستان به طور تحفه داده بود، ولی نصف از این پول ها را ملی پوشان فوتبال افغانستان دریافت کردند و بقیه میان رهبری و بقیه اعضای اجرایی فدراسیون فوتبال تقسیم شده. نظر فدراسیون فوتبال در این مورد چی است؟
شهرزاد عزیز، بر من بسیار جالب هست چون من خودم در تاجیکستان بودم و عربستان سعودی $20,000 به تیم ملی فوتبال افغانستان کمک کرده بود که همون $20,000 در تاجیکستان به بازیکنان و کادر فنی تقسیم کردن و جالب است که امضای تمام بازیکنان هست، مدرکی در اختیار ما هست، ولی متاسفانه آبروی یک بازیکن و آبروی تیم ملی بازیکنان در تیم ملی بازی می‌کنن برای ما خیلی ارزشمند هست که امضا کردن در ورق که اگر $400 دیگه در منگولیا برشان داده شده در بازی برگشتم حاضر میشن. حتی شماره اندکی از بازیکن ها که حالا به خاطر پول حتی قصد دارن تا رهبری فدراسیون رو در مربی تغییر بدن چون به نفعشان نیست و پول عبادتشان نمیه، در حالی که در هیچ جای دنیا رسم و رواج نیست که بازیکن‌ها بیان از تیم ملی خودشان معاش بگیرن، پول بگیرن. در هیچ کجایی از دنیا، نه در کشورهای آسیایی، ایران، ژاپن، کره جنوبی که همین اکنون خودت هستی که میتونی حتی معلومات بگیری از کشور کره جنوبی، از سوئد، در هیچ جایی از دنیا نیست که بازیکن از تیم ملی فوتبال کشورش دستمزد بگیره و معاش بگیره. ولی باز هم فدراسیون فوتبال افغانستان همواره در تلاش بوده که برای بازیکنان خودش که زحمت میکشن مبلغی به صورت پاداش اهدا کنه، مثل که بازیکنان تیم ملی فوتبال ما $1,000 پاداش از عربستان سعودی گرفتن به خاطر سود و دوره بعد و او پاداش هم با تلاش و استکار فدراسیون فوتبال بود که تونسته همکاری عربستانی ها را جذب کنه و عربستان حالا خیلی خیلی همکاری میکنه با فدراسیون فوتبال افغانستان و پولی که برای فدراسیون فوتبال، نه برای بازیکن های تیم ملی فوتبال ما، برای فدراسیون فوتبال، برای برگزاری کمپ های تمرین در کابل، برای قرنطینه بازیکن های داخلی ما در خوابگاه فدراسیون فوتبال افغانستان و همون سه وقت نامی که میخورن ادعا کرده بود که فدراسیون فوتبال برای هم بازیکنان داخلی ما و هم برای بازیکنان لژیونر ما تمامی پول را اهدا کرد.
به هر حال گفته میشه که در رابطه با تعیین مربی آینده فوتبال افغانستان هم ملی پوشان سرشناس مشکل داشتن با فدراسیون و آقای یک مربی که از ازبکستان گمانه زنی های وجود داره که فدراسیون مورد توجهش است، اونا را میخواین داشته باشند در شرایطی که ملی پوشان فوتبال افغانستان کسی بگیره.
بعضی از شبکه‌های اجتماعی را میخورن، خیلی از گزینه‌هایی که ما می‌بینیم در شبکات اجتماعی اصلا گزینه‌های هدایت تیم ملی فوتبال افغانستان نیست. برای ما خیلی جالب هست دور بعضی از صفحات مجازی فوتبالی نشر می‌کنند. انشاءالله یک مربی درجه یک با داشتن مدرک مربیگری پرو انقریب سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان خواهد شد و هیچ بازیکنی در دنیا این صلاحیت را نداره که سرمربی خودش را انتخاب کنه و سرمربی خودش را تغییر بده. بدون شک صلاحیت در دست فدراسیون فوتبال افغانستان است. فدراسیون استقلالیت و حاکمیت خاص خودش داره برای انتخاب سرمربی و این سرمربی هست که انتخاب میکنه که کدام بازیکنان به ترکیب تیم دعوت بشه و برای تیمش و کشورش یعنی افغانستان بازی کنند. بدون شک سرمربی نقش اصلی رو بازی خواهد کرد در دعوت بازیکنان و در نه تنها در افغانستان، در هیچ کجای از دنیا بازیکنان حق انتخاب و تغییر سرمربی رو ندارند.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، فیروز مشعوف سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان و از جمله خبرنگاران خوب و ورزشی افغانستان را با خود داریم که در مورد اتفاقاتی که در فوتبال افغانستان در این شب روز مفتخ می خواهیم که در این مورد بیشتر بحث کنیم تا ببینیم که این موضوعات چقدر به ضرر و یا هم در دراز مدت به نفع فوتبال افغانستان خواهد بود یا شاید هم نخواهد بود. به می خاطر آقای مشعوف را با خود داریم. آقای مشعوف سلام و خوش آمدین به برنامه.
سلام میکنم من خدمت شما و شنوندگان خوب شما، تشکر میکنم در خدمت شما هستم، انشالله که بحث خوبی داشته باشیم با.
سلامت باشین. اخیرا ورزشکارای بسیار خوب فوتبال افغانستان از قبیل فیصل شایسته، فرشاد نور و همچنان سایر چهره‌هایی که مطرح هستن پس از اینکه سرمربی کویتی افغانستان را آقای عبدالله مطهری را خارج کردن و اخراج کردن و بازی را بدون سرمربی تانستن در برابر مغولستان پیروز شوند، موضوعات مالی بلند شد و موضوعات مختلف فساد فدراسیون بلند شد. این موضوعات را اگر سرش بحث داشته باشیم که دمی مقطع زمانی که افغانستان دو بازی بسیار مهم در مقدماتی جام جهانی فوتبال در برابر تیم‌های بزرگ مثل قطر که قهرمان فعلی آسیاست و بازی بعدی هم با تیم کویت خواهد بود نبود و همچنان این دغدغه‌هایی که فعلا برای فوتبال افغانستان شکل گرفته چقدر میتونه که بالای کسب نتیجه افغانستان در این مسابقه پیش روی تأثیر گذار باشه؟
بدون شک خام خواه نتیجه بسیار بسیار منفی داره. دلیل مهمش این است که ما بدنه تیم ملی ما را همی بازیکنان تشکیل میده و فوتبال داخلی افغانستان در طی سالهای گذشته و حتی همیال هیچ وقت به اندازه نبوده که بتونه در تیم ملی فوتبال افغانستان تأثیر گذار باشه و حتی ما حتی بیشتر از یک الی دو بازیکن خوب تأثیر گذار در ترکیب تیم ملی نداشتیم که اگر اینا نباشن ما احساس ضعف بکنیم و ما نگران آینده تیم ملی و مسابقات بشیم. بدون شک هرچند من شخصا با اتفاق که افتاده مخالفم، یعنی اصلا نحوه پردازش به این مسئله از جانب دو طرف اشتباه هست. من نمیخوایم طرف بگیرم، نه طرف بازیکنان رو بگیرم نه طرف فدراسیون، نظر من کاملا مساویانه است از جانب هر دو تیم، ولی عدم حضور بازیکنان مثل فرشاد نور، فیصل شایسته، نور حسین، امید پوپلزی، جبار شرزه که دو گل بسیار مهم زده در این چند وقت برای ما، حتی خود فرشاد یکی از بهترین بازیکنان ماست و حتی بازیکنان جدیدی مثل توفیق اسکندری، رحمت اکبری، به حال یما شیرزاد، امید موسوی، اینا هم بازیکنان هستن که یک چند وقت است دعوت شدن، از وقت المتحده آمدن که بسیار خوب ظاهر شدن، نبودشان من فکر میکنم برای ما ضرر میرسانه. یعنی ما توانایی رقابت با تیم‌هایی که شما نام گرفتین متاسفانه حتی همین بازیکنان هم من فکر میکنم نداریم، ولی اگر با ترکیب داخلی بریم من فکر میکنم بسیار ناامید کننده است. میفهمین؟ یعنی شاید با این بازیکنان یک امید داشته باشیم بتونیم یک نتیجه بهتر کسب بکنیم، در راوند بعدی بتونیم آمادگی بهتر داشته باشیم، ولی از جایی که لیگ نداریم و بازیکنان ما اصلا آمادگی بدنی نداره، تمرین خوب نداره و این بسیار نگران کننده است. من فکر میکنم علاوه فنی این مسئله دو سر باخت است و ما ضرر میکنیم، چیزی غیر از ضرر به فوتبال ما نمیرسه.
درست. من با مسئولین فوتبال در بخش نشراتشم روز گذشته مصاحبه داشتم، کلن اونا گفتن که ورزشکارا باید دنبال پول نباشن و پول نباید معیار بازی برای بازی های ملی باشه برای ورزشکارا. شما چقدر فکر میکنین که ورزشکارا به خاطر موضوعات مالی این موضوعات خواستن در اینچنین مقطع حساس رسانه‌ای بسازن و خواستن که موضوعات را بلند بکنن؟
من میخوام در مقام قضاوت قرار بگیرم که کدام طرف به هر حال کفه ترازی رو سنگین بکنم. طبیعتا من هم در او چوکی بودم، بخش نشرات فدراسیون باید طرف فدراسیون فوتبال بگیره، یک چیز غیر دور از انتظار نیست که شخصی که فعلا در نشرات است طرفداری از فوتبال و طرفداری از فدراسیون بکنه. اما ببینید یک مسئله رو ما باید بیم واقع بینانه صحبت بکنیم که استاد کارگر یک شخصیت ورزشی است، شخصیت ملی است و احترام، حتی اگر اشتباه هم کرده، حتی اگر بی‌مدیریتی هم شده از جانب ایشان، احترام گرفتن به ایشان به عنوان یک شخصیت ملی ورزشی فکر میکنم برای همه ما فرضه، یک واقعیت است. حتی ژورنالیست و حتی بازیکن و حتی کسایی که به نحوی میخوان نقد وارد کردن، نقد وارد کردن یک چیز است، بی احترامی دیگه چیز است. ما با بی احترامی هایی که به استاد کارگر میشه مخالفم، اما با نقد کردن و حتی با تحت فشار قرار دادن به خاطر منافع فوتبال افغانستان هر کسی باشه موافق است. یعنی من خودم بارها شده نقد وارد کردم با استاد کارگر، ولی رابطه دارم باشون، تماس هم با هم داریم، هیچ وقت نشده که ما سر این موضوع تنش داشته باشیم با. اما یک چیز بعد بگم که فدراسیون فوتبال نباید اجازه میداد که بازیکن سالاری یا شایسته سالاری در نوع بازیکن در تیم ملی به اندازه نفوذ پیدا بکنه، به قدرت پیدا بکنه که کار به اینجا برسه. این اجازه ندادن به معنی عزیز که کارت به استخوان میرسه، حالا هم از لحاظ برخورد، هم از لحاظ رفتاری و هم از لحاظ مدیریتی. فدراسیون بعدیره میتونست کنترل میکرد و اجازه نمیداد که بازیکن‌ها به این سرحد برسن و حتی بخواین تعیین و تکلیف بکنن. ببینید من نمیخوام بگم، نظر من را اگر بپرسین که به خاطر پول است، من مطلق براتون میگم به عنوان شناخت، کسی که شناخت کافی از فوتبال دارم و از تک تک همی بازیکنایی که در تیم ملی دارم، من براتون میگم که اینمی بازیکن‌ها به خاطر پول اعتراض نکردن، به خاطر ازی که برای من پیسه بدین که من بیاین فوتبال کنم، این گپ کامل رده، کاملا من براتون بگم. چون این بازیکن‌ها هیچ کدامشون به $400 $500 دلار نیاز ندارن و اصلا معنا هم نداره. بحث هایی که مطرح شده، مسئله تکیتا و ای گپ ها از سالیان سال هست که حال مثلا یک آتش زیر خاکستر است که تازه شده، نه در زمان کارگر، از گذشته ها میگفتن که تکیتا فروخته میشه و بالا و پایین. این مسئله رو یک طرف میگذاریم. بحث سر من احساس میکنم که بازیکن ها از این ناراحتن که یک پیسه به نامشان گرفته شده، کمک از جانب فدراسیون فوتبال عربستان، این پیسه چرا به ما داده نمیشه در صورت که حق ماست، در صورت که مال ماست، و این چرا کم داده میشه، چرا ناقص داده میشه، در کنارش یک سری رفتارها و برخوردهای دیگه میه، دلیل میشه، مزید بر علت میشه که کل چیز به نام پول ورونمایی بشه برای مردم و بعد کسایی از آب گلالود میخواین ماهی بگیرن و بخواین بگن که این بازیکن‌ها پیسه پرستن، پول پرستن، به خاطر پیسه به تیم ملی. من میر رد میکنم، همون رقم که گفتم، احترام به استاد کارگر و رهبری فدراسیون فوتبال فرض است، احترام هم به ستارهای تیم ملی ما فرض است.
در این بخش یک سوال پیدا میشه، ای که آقای المطیری را کی باعث شد که سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان شوه؟
بسیار سوال خوب کردین. من اینال میخواستم در لابلای صحبتهای منی میره براتون بگم، مردم خوب است که میشنون. اولا آقای شهزاد، من یک چیز بگم، بسیار خوشحالم که کترادیو شما یک گپار میزنم، چون مردم افغانستان همین لحظه بسیار من رادازدیر مردم دوست دارم میشنوه و حتی رهبران کنونی افغانستان هم این رادیو رو بسیار میشنون. من پخته خبرم، خوب است که می گپا زده شوه. ببینید کسایی در رأس فدراسیون در هیئت اجرایی حضور دارند و در مورد تصامیم مهم تیم ملی فوتبال تصمیم گیری میکنند که هیچ شناختی از فوتبال ملی افغانستان ندارند. این رو مطلق براتون میگم. سیستم اداری فدراسیون فوتبال از نظر من در بعض موارد مشکل داره. من براتون واضح براتون میگم چرا. اعضای هیئت محترم اجرایی که من براشون احترام بسیار زیاد قائل هستم، متشکل از چندین نفر است. آقای عبدالله فیضی رئیس فدراسیون فوتبال سرپل، آقای رنگین خان دفتانی رئیس فدراسیون فوتبال هلمند، حاجی نصیر رحمانی رئیس فدراسیون فوتبال کندهار، آقای امان فیضی رئیس فدراسیون جوزجان که ایشان فعلا منفک شدن، حضور ندارن، به آمریکا رفتن، خانم آرزو رحیمی که ایشان هم منفک شدن، به اسپانیا رفتن بعد از سقوط، جناب طاهر رؤوفی و جناب استاد کارگر و شهاب هم که البته حال منفک شده و نیست در این لیست. کسانی که رای میده اصولا بعد 5 به علاوه 1 شبکه رای داده شده، خب فعلا حتی همون هم نصاب رو پر نمی کنن. در حال حاضر یعنی چهار سه رئیسی که من خدمتتون عرض کردم از رؤسای هلمند و سرپل و قندهار میان سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان انتخاب میکنن. ببینین شما، من احترام دارم برشان، اما با کدام صلاحیت؟ چرا اساسنامه اینقدر ضعیف ترتیب داده شده باشه که کسی که یک دفعه تو در تیم ملی حضور نداره، یک دفعه اصلا بازیکنه تیم ملیش نمیشناسه، بیایه بفهمه که نیاز تیم ملی چیست؟ در مورد مسائل فدراسیون فوتبال، مسائل اداری، مسائل انضباطی، مسائل حتی لیگ افغانستان، حتی کورس‌ها، ترتیب کردن خیلی از مسائل چارچوب کردن و چارچوب سازی فوتبال اداری، سیستم اداری، لیگ قهرمانان افغانستان، حتی انتخاب و گزینش چهره‌ها برای مدیریت فوتبال داخلی افغانستان، بله من موافق هستم. این همه آدم‌ها هم تجربه کافی دارن، هم از افغانستان شناخت دارن، هم بخواین حالا در مورد فوتبال افغانستان نظر بدن. اما در مورد تیم ملی، شما تیم ملی داری، بازیکن از لیگ‌های برتر کشورهای دیگه میه، حالا لیگ برتر من نمیگم، لالیگا و لیگ برتر و سری آ ایتالیا، بالاخره هر چی است سطح فوتبالش قسمتی از آسیا بالاتر است و از افغانستان خوب بیخی بالاتر است. مثلا چه اینا میان مربی را انتخاب میکنن که بازیکن‌ها از بیرون از کشور میاد، در صورتی که خود یا حال لیسانسش سی یا بی یا ای آسیا هست، از اینکه خود استاد کارگر انتخاب بکنه بهتر است.
درست. حالا به خاطر اینکه 22 روز یا 21 روز دیگه ما بازی بسیار مهم با قطر داریم در چارچوب مقدماتی جام جهانی، چی فکر میکنین اگر رایزنی های صورت بگیره و طرفین بخواید که مشکل حل بکنن، ملی پوشان فوتبال افغانستان و فدراسیون فوتبال چی فکر میکنین؟ آیا باز هم گرد یک میز به خاطر افغانستان و نام افغانستان گرد هم جمع خواهند شد؟
بغیر از منافع ملی و کشور ما و بیرق ما هیچ چیز دیگه فلانی وسط مهمتر نیست. ای کاش بازیکنان تیم ملی کمکی بیشتر تعمق میکردن و صبر میکردن، به احساسات خود غلبه میکردن و اینمی اعتراض خود در این برهه سخت زمانی که به شدت تیم ملی برشان نیاز داره نمیکردن، من مخالف هستم. اما قطعا من فکر میکنم نیاز داریم که بتانیم یک همدلی رو ایجاد بکنیم در این تکشاره، چون واقعا نیاز داریم زبی جان. یعنی اگر فدراسیون میخواد با بازیکن داخلی بره که فکر میکنم همین پلان هم داره، هیچ چیزی غیر از ضرر برای ما نمیرسه و اونا هم بالاخره آتش انتقام یا آتش شدت انمو انتقام اینا رو بیشتر میکنه در وجودشان. من فکر میکنم اگر بتونیم دور هم جمع بشیم دوباره به هر دلیل، فقط به خاطر منافع ملی، فکر میکنم سرمربی تیم ملی هم انگلیسی خواهد شد. به هر حال گزینه اول عثمان توشیف بود، این واقعیت رو براتون میگم، اما انتقادات و فشارها باعث شد که فدراسیون بره سر گزینه خارجی، یک مربی انگلیسی رو انتخاب بکنه برای تیم ملی. هرچند مربی هم بسیار کیفیت بالایی نداره، ولی باز هم از کشور انگلستان و به مراتب از مربی سطح پایین آسیایی میتونه بهتر باشه و از المطیری ها میتونه به مراتب بهتر باشه به نظر من. ولی دیروز دبیر کل فدراسیون آقای صدیقی صحبت خوبی کردن، من فکر میکنم در مطابقی که با بی بی سی کردن یک دروازه صلح و آشتی رو باز کردن، گفتن که ما پس دعوت میکنیم ازشان که بیاین و در تیم ملی خود بازی کنن. راستش بخواین من خودم شخصا همین علاقه را دارم، به شرط پیش قدم هم شبم در طول ساعت آینده امروز بتونم با هم رهبری فدراسیون و هم با بازیکن‌ها صحبت بکنم که بتونیم یعنی دروازه را حداقل برای موقتا ببندیم و با استفاده از این فضا یک سوال ایجاد بکنیم، یک آشتی ایجاد بکنیم که بازیکن‌ها برگردن. واقعیت براتون بگم، من اصلا خوشبین نیستم که تیم ملی ما بخواد با بازیکن‌های داخلی با مسابقات بره و نتیجه بگیره و اصلا آینده داشته باشه. بس نتیجه خود ما براتون گفتم، حتی با یعنی بازیکن‌های خارجی هم ما شاید ببازیم، اما آینده واقعا با فوتبال داخلی ما نداریم. بارها هم در این برنامه ما شما بحث کردیم، تا لیگ نداشته باشیم آینده فوتبال ما اینمی حالت است و متاسفانه هیچ گپی نیست. و تا ما تا لیگ نداشته باشیم با فوتبالیست‌های خارجی خود متکیستیم و نیازمندیم برش.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
این بود برنامه این هفته ویسل رادیو آزادی که تقدیم شما عزیزان شد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.